ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 29 اسفند 1399 هجری شمسی برابر 19 مارس 2021 میلادی، 70 سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران، 18 ساعت و 6 دقیقه داریم به نوروز جمشیدی و سال نوی خورشیدی. در برنامه شامگاهی من بکتش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیانه معنوی.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 68 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته سیمالاری در شبانه روز گذشته بیش از 7000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون 61600 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 1700000 نفر نیز به کرونا مبتلا شدند. با توجه به سفرهای نوروزی و ورود ویروس جهش یافته به 29 استان، مسئولان از افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر پس از هفته سوم فروردین اظهار نگرانی کردند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز جمعه از افزایش خرید نفت ایران و ونزوئلا از سوی چین خبر داد. به گفته این روزنامه، پکن این اقدام را در جهت کاهش اهرم‌های فشار آمریکا بر این دو کشور انجام می‌دهد. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، پیش‌بینی می‌شود در ماه جاری میلادی چین 918 هزار بشکه نفت از تهران خریداری کند که بیشترین میزان خرید نفت پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده است. به نوشته این روزنامه، تهران در صورت فروش روزانه 1 میلیون بشکه نفت به قیمت کنونی دیگر تلاشی برای مذاکره با آمریکا نخواهد کرد. روز گذشته دولت آمریکا به چین درباره خرید نفت از ایران هشدار داد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز جمعه از آزمایش سرد راکتور بازطراحی شده عراق در سال 1400 خبر داد. به گفته بهروز کمالوندی، با انجام کارهای متعدد در سوخت و مخزن، سال 1401 این راکتور راه اندازی خواهد شد. بر اساس توافق هسته‌ای، ایران مخزن اصلی راکتور عراق را با حضور بازرسان آژانس غیر فعال کرد و قرار بود با همکاری چندین کشور آن را برای مصارف غیر نظامی بازطراحی کند. آقای کمالوندی با اشاره به ادامه همکاری‌های چین در بازسازی این راکتور پس از خروج آمریکا از برجام گفت، بدون چین و آمریکا هم می‌توانیم این بازطراحی را ادامه دهیم. هفته گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با اشاره به عدول تهران از تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت، وضعیت مذاکرات بر سر برجام در ماه‌های آینده پیچیده خواهد شد. 9 نماینده کنگره آمریکا خواستار تحقیق وزارت دادگستری درباره آمریکایی‌هایی شدند که از حکومت ایران برای تاثیرگذاری بر دولت بایدن و افکار عمومی مخفیانه پول دریافت می‌کنند. خانم یوت هرل، یکی از امضا کنندگان این نامه از حزب جمهوری‌خواه، در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به اینکه ایران همچنان تهدیدی برای آمریکا و منطقه است گفت، باید مطمئن شد که تهران از پول خود برای تأثیر بر سیاستمداران و دولت ایالات متحده سوء استفاده نمی کند. خانم هرل هر نفوذی که منجر به نرم شدن موضع واشنگتن در قبال تهران باشد را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا عنوان کرد و گفت، باید کارگروه ویژه‌ای برای شناسایی کسانی که دست به لابیگری‌های غیر مجاز می‌زنند تشکیل شود. وی همچنین از پلیس فدرال آمریکا خواست دفتری برای پیگیری مسائل این افراد در FBI تشکیل دهد. 2 ماه پیش کاوه افراسیابی به اتهام دریافت 265 هزار دلار پول از دولت ایران برای انتشار دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در آمریکا بازداشت شد. و بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی، دو زندانی سیاسی، در اعتراض به تبعید زندانیان سیاسی در روزهای اخیر دست به اعتصاب قضا زدند. این دو زندانی سیاسی میگویند اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود، زندانیان دیگر نیز به آنان خواهند پیوست. بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان، و امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، در بیانیه خود به تبعید آتنا دائمی از زندان اوین به زندان لاکان رشت، سپیده قلیان به زندان بوشهر و مریم اکبری منفرد به زندان سمنان اشاره کرده و گفتند این نوع انتقال‌ها بخشی از جریان تحمیل سکوت و سکون به زندانیان و ستم مضاعف است. این دو زندانی سیاسی خواهان پایان بلا تکلیفی اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان شدند که 6 سال از حکم حبس 8 سالش را گذرانیده است.
کیانه معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. اعلام ممنوعیت مسافرت های نوروزی به بیش از 40 شهر کشور همزمان با ادامه نگرانی ها از کرونا. تداوم تورم و نرخ‌های سرسام‌آور، کمبودها و صفها در بازارهای نوروزی کشور.
عرضه دلاری کالاها در اقتصاد نسبت به سال 94 حدود 60% کاهش داشته.
پیام نوروزی بازیگر سرشناس بهروز وثوقی و آرزو برای رهایی مردم ایران. طرح جمهوری اسلامی برای فروش نفت ایران به لبنان در ازای لیره لبنانی.
در ازای اون لیر لبنانی که ارزش نداره به سیستم اقتصادی ایران میاد که کارآمد نیست، اصلا کارآمدی نداره، در هیچ جا پذیرفته نمیشه.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. پیشاپیش نوروز و سفرهای نوروزی، مسافرت به 44 شهر کشور که در وضعیت قرمز یا نارنجی ارزیابی شدند ممنوع اعلام شده است. یک راست میریم سراغ رضا ولیزاده از رادیو فردا که تحولات رو پیگیری کرده. رضا، از اعمال این محدودیت ها چه جزئیات بیشتری در دست است؟
بکتاش، همونطوری که گفتی بر اساس اطلاعی امروز وزارت بهداشت 44 شهر سفر به این 44 شهر ممنوع شده و در فهرست شهرهای قرمز و نارنجی دسته‌بندی شدن، اما سفر به 406 شهر باقی مونده ممنوع نیست که 252 شهر وضعیت زرد و 154 شهر هم در وضعیت آبی هستن. حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا میگه مردم فریب رنگ‌ها رو نخورن، چرا که این دسته‌بندی‌ها بر اساس آمار بستری شده هاست و دقیق نیست. محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت وزارت بهداشت هم در مورد میزان رعایت مقررات بهداشتی میگه الان میزان رعایت مقررات به 59% رسیده. یک نکته دیگه ای هم که مقام وزارت بهداشت بهش اشاره کرده در مورد اجازه سفر با تست کرونا هست. آقای فرهادی میگه ملاک تست منفی کرونا روی کاغذ نیست، چرا که میشه اون رو جعل کرد، بلکه ملاک نتیجه تست منفی در بانک اطلاعاتی آزمایشگاه های تشخیص کرونا است.
در مورد شیوع ویروس کرونا جهش یافته در کشور، رضا، چه صحبت‌های تازه‌ای شده؟
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران میگه بیشترین خوشه‌های شکل‌گیری ویروس جهش یافته تقریبا در همه بخش‌های تهران مشاهده شده، اما بیشترین تمرکز اون در مناطق مرکزی، جنوبی و قسمتی از شرق تهران گزارش شده. آقای زالی به شدت هشدار داده که شهروندان تهرانی اگر سفر کنن به نقاط مختلف کشور در معرض ویروس جدید و سویه های مقاوم قرار میگیرن و موقع برگشت یک کلکسیونی از ویروس ها رو با خودشون میارن. علاوه بر این آقای زالی میگه در تهران مراجعه بیماران کرونایی به اورژانس بیمارستان ها که مشکل تنفسی شدید دارن 35% افزایش پیدا کرده. بکتاش،
رضا، از وضعیت واکسن و واکسینه کردن در کشور چه تحولاتی هست؟
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی گفته بیش از 400 هزار دوز واکسن روسی، 250 هزار دوز واکسن چینی، 100 هزار واکسن هندی و 300 هزار واکسن دیگه وارد ایران شده. انستیتوی پاستور هم به گفته ایشون قرار 100 هزار واکسن تا این لحظه تولید کرده. آقای واعظی ادعا کرده که هیچ یک از مسئولان تا به حال واکسن نزدن. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم اعلام کرده تا امروز بیش از 595 هزار دوز واکسن کرونا از مجموع واکسن‌های وارداتی توزیع شده و تا دیروز 124 هزار دوز تزریق شده که بیشتر کارکنان خط مقدم بودن. حسن جلیلی مدیر پروژه واکسن کوو برکت هم در جمع خبرنگاران گفته که تا اواخر بهار 10 تا 15 میلیون دوز واکسن تولید میشه و ادعا کرده ایران احتمالاً جزو کشورهایی که اگرچه واکسیناسیون رو دیرتر از باقی کشورها شروع کرده اما زودتر از همه کشورها مردم رو واکسینه میکنه. این به هر حال میدونیم تا اینجا بسیاری از کشورها، تقریبا اسرائیل بیشتر جمعیتش رو واکسینه کرده و برخی کشورها هم نیمی از جمعیتشون رو، و تازه ایران میخواد از اواخر بهار شروع کنه.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد در میان وضعیت و نگرانی های ناشی از کرونا، بازارهای نوروزی در کشور هم حکایت از تداوم تورم، نرخ‌های سرسام‌آور، کمبود اقلام و صف‌های طویل دارند. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
هر دقیقه میای بازار، قیمت ها لحظه ایان، بازار به بازاره.
الان ببین شما دارن مرغ میدن، انجاد صف کشیده 2 کیلومتر.
شهروندان ایرانی دیگر نمیدانند از کدام بازار و به چه کسی باید شکایت کنند. در ایران روی هر بازاری که دست بگذارید آشفته است و غیر قابل کنترل، آن هم در آستانه نوروز.
پسر پارسال می‌خریدیم کیلو 70 تومان، امسال رفتیم یه کیلو 150 هزار تومان. آجیله در هم می‌دادیم کیلو 25 هزار تومان، امسال شده کیلو 100 هزار تومان.
آن وقت وسط این همه گرانی و صف‌های طویل و روزگاری که همه‌گیری کرونا هم مزید بر علت شده، سیمای جمهوری اسلامی در برنامه زنده باد زندگی کارشناسی را دعوت می‌کند که حرف‌هایش روز بعد پاسخ تندی از مطبوعات می‌گیرد. آفتاب یزد در عنوان اصلیش می نویسد مردم را عصبانی نکنید. اما مگر مهمان این برنامه چه گفته بود؟
مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون، تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ مثلا میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیاد. اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
این پیشنهاد پریناز بنیسی، روانشناس و مهمان تلویزیون دولتی ایران، مدت هاست که در بسیاری از خانه ها مو به مو رفتار می شود و شب عید هم از آن مستثنا نیست.
تدارک خاصی ندیدم، با 1.5 میلیون پاداش، 2 تا بچه ممکنه مستاجر باشم، چه تدارکی میتونم ببینم؟
روزنامه اعتماد هم که به این دیدگاه انتقاد کرده می نویسد یک خانواده 3 نفره در ماه باید 3.3 میلیون هزینه کند تا سوء تغذیه نگیرد، آن هم در روزگاری که میوه و خشکبار با 88% و گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با 79% بیشترین افزایش قیمت نقطه‌ای سبد خوراکی را به خود اختصاص دادند.
قیمت ها یه جوریه که اصلا مردم با ترس میان برای خرید و اینا. میبینید بازار شب عید هم خیلی خلوته.
آن هم در روزهایی که به هوای اندکی ارزانی باید تن به انتظار و صف کشیدن داد تا مرغ گرم 20400 تومانی و یا یخی 15500 تومانی به همراه تخم مرغ برسد. با اینکه چند روزی می شود که از توزیع تخم مرغ دولتی هم خبری نیست. وضعیتی که دست منتقدان حسن روحانی رئیس جمهور را در مجلس شورای اسلامی بازتر کرده است. از جمله در خط مقدم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی.
مجلس با خواست دولت برای ادامه یافتن تخصیص ارز 4200 تومانی موافقت کرد. حالا نیز انتظار داریم دولت بتواند لااقل نظر و خواست خود را به درستی اجرا کند. مردم امروز میگویند اگر دولت نمیتواند گرانی را مهار کند، لااقل کرامت ما را حفظ کند تا در روزهای شیوع کرونا ساعتها در صف خرید مرغ نمانیم.
و شهروندان هم کنترل بازارهای پریشانی را از دست دولت 12 خارج می‌دانند.
واسطه‌ها اینقدر قویه که مسئولین از کاری از دستشون بر نمی‌آید.
آیا آنگونه که مجلسی‌ها می‌گویند همه کاسه کوزه گرانی‌ها را باید بر سر دولت حسن روحانی شکست؟ برای پیدا کردن پاسخی به این پرسش به سراغ یک خبرنگار اقتصادی در تهران رفتم، مهتاب قلی‌زاده.
این مسئله ارز 4200 تومانی است، چون اصلا این ایده ارز 4200 ایده ابتر و ناکاملیه و اینکه تا 6 ماه اول سال آینده در بودجه هم تصویب شده واقعا نگران کننده است، چون این سیاست از ابتدا اشتباه بود و به نوعی توزیع رانت و فساد و گرانی و احتکار بود.
و در همین حال و حواس که میبینی قیمت مرکبات در مهد تولید میوه یعنی شمال سرسبز سر به فلک ساییده است. در چنین شرایطی اولین پرسش یک چرای ساده است: مهتاب قلی‌زاده و نگاهی به تحرکات دلاری بازار در ایران.
عرضه دلاری کالاها در اقتصاد نسبت به سال 94 حدود 60% کاهش داشته. وقتی طرف عرضه اقتصاد ما به اون شکل دگرگون شده، باید طرف تقاضا مدیریت میشد. با آماری که داریم در شهریور امسال، نقدینگی 37% نسبت به سال قبل افزایش داشته و حدود 97% نقدینگی کشور سپرده های بانکیه. این نقدینگی چیکار میکنه؟ قدرت خرید رو شارژ میکنه. میخوام با این مفروضات به این نتیجه برسیم که در سطح کلان اقتصاد اتفاقی که افتاد این بود که طرف عرضه تضعیف شد و طرف تقاضا تقویت شد. نتیجه چی میشه؟ اختلافات خودشونو به صورت تورم نشون میدن.
نتیجه این که آب رفتن سبد کالاهای اساسی شهروندان ایرانی را باید در کجا جستجو کرد؟ این پرسش را با مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران مطرح کردم.
دولت پول نداشت کالای اساسی وارد کنه. کالای اساسی مثل روغن، شکر، خوراک دام به بانک مرکزی وعده پول بلوکه شده خودش در خارج از کشور رو داد و ازش ارز نیمایی 4200 تومانی گرفت که بره واردات کالای اساسی انجام بده. با توجه به آماری که داریم توی 3 ماهه اول سال جاری 4 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کردیم، یعنی تقریبا 4 میلیارد دلار کالای 4200 ما توزیع کردیم و خب این وضعیتیه که عمق فاجعه رو تا حد زیادی توی اقتصاد ایران نشون میده.
در ماه‌های پایانی دولت 12 برخی کارشناسان اقتصادی مانند محسن صادقی در گفتگویی که با روزنامه سبزینه داشته به تبعات آنچه این کارشناس پول پاشی بانک مرکزی برای نشان دادن عملکردی مثبت از دولت نامید پرداخته و نتیجه آن را فوران تورم در 1400 دانسته است.
و بشنویم پیام‌های شما رو در همین ارتباط.
خانم کارشناسی که فرمودن به علت گرونی مردم گوشت مرغ نخورد، خب یه تذکری هم میدن به علت گرونی پارچه خانما مانتو و روسری چادر نپوشن. ممنون میشدیم ازشون.
خواستم سال نو و نوروز رو به شما شاد باش بگم و سپاسگزاری کنم برای همه این آگاهی که برای ما پخش میکنه تا بدون در کنار ما چی نگذره. نوروزتان پیروز.
چجوری این حاکمان جمهوری اسلامی ایران به خودشان میقبولونن که 1 کیلو گوشت دار ملت امروز باید قسطی بخرد؟ زمانی که گوشت و قسطی میخرید باید یک زامنی هم همراه خودت ببری، در غیر این صورت اون فروشنده و اون قصاب به تو گوشت قسطی هم نمیدهد.
یکی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز می‌ذاره و به خاطر همین هم هست که نمی‌ترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمی‌کنن، ولی کور خونده.
در حکومتی که بنیانگذارش بگه اقتصاد مال خر است، وزیر نفتش هم به یه قیمت‌ها دست خداست، یا خدا اروپا و آمریکا رو بیشتر از ایران دوست داره یا اینا هیچی از اقتصاد بارشون نیست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در تازه ترین گزارش جهانی در زمینه سعادت و نیکبختی، فنلاندی‌ها بار دیگر خوشبخت‌ترین مردم روی زمین ارزیابی شدند و وضعیت مردم ایران از نظر نیکبختی در رتبه 118 جدول ارزیابی شده است. فنلاند و وضعیت ایران در گزارش سال گذشته سازمانی که این بررسی رو انجام میده در همین جایگاه قرار داشتن. این چهارمین سال پیاپی است که مردم فنلاند به عنوان خوشبخت‌ترین مردم روی زمین معرفی می شوند. کیفیت زندگی، امنیت و خدمات عمومی در کشور فنلاند بالا گزارش می شود و نرخ نابرابری و فقر نیز در آن کشور بسیار پایین است. افغانستان بنابر گزارش یاد شده مانند سال پیش در بین 149 کشور مورد بررسی این گزارش در انتهای جدول و در رتبه آخر از نظر سعادت مردم قرار گرفته است. ایالات متحده نیز در رده 19 این رده بندی و روسیه در جایگاه 76 شناسایی شده است. در گزارش جهانی سعادت که امروز منتشر شده، بعد از فنلاند به ترتیب دانمارک، سوئیس، ایسلند، هلند، نروژ، سوئد، لوکزامبورگ، نیوزیلند و اتریش رتبه های دوم تا نهم این رده بندی رو از نظر وضعیت نیکبختی به خود اختصاص دادند. فرانسه و آلمان هم در رده بندی امسال ارتقا یافتند و به ترتیب از جایگاه 23 به 21 و از 17 به 13 بالا آمدند. وضعیت بریتانیا نیز از رتبه 17 به 12 بالا آمده است. سال گذشته نیز همین کشورها با اندکی تغییر در همین رتبه ها قرار داشتند و بدین ترتیب طی یک سال گذشته تغییر محسوسی در این رده بندی رخ نداده است. میزان تولید ناخالص داخلی، آزادی های فردی، حمایت های اجتماعی و میزان فساد در جامعه از جمله معیارهایی است که در این مطالعه و گزارش سالانه برای احساس ارزیابی احساس سعادتمندی مردم در کشورهای گوناگون به کار می رود. گزارش سالانه وضعیت بهروزی در کشورهای روی زمین اولین بار در سال 2012 میلادی انتشار یافت. 19:22 دقیقه ایران، صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو فردا می شنوید. در آستانه نوروز، بهروز وثوقی بازیگر سرشناس سینما در پیام شادباشی آرزو کرده مردم ایران از زیر بار سنگین اقتصادی و حکومت ظلم رهایی یابند. این پیام در حالی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته که به تازگی سایت انتخاب در تهران از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بود زمینه بازگشت او را به کشور فراهم کنند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بهروز وثوقی امسال هم مانند سالهای پیش در آستانه نوروز پیامی ارسال کرده. این بار اما حال و هوای تبریک نوروزش با سالهای پیشین تا اندازه‌ای متفاوت است. این هنرمند سرشناس سینمای ایران در آغاز این پیام گفته 40 سال است که دور از وطن زندگی می کند و در آرزوی دیدار هموطنانش می سوزد و می سازد و از این که مردم او را تا کنون فراموش نکرده اند سپاسگزار است. بهروز وثوقی که به تازگی 84 ساله شده در ادامه ابراز امیدواری کرده در سال جدید و آغاز قرنی نو شانه های خم شده مردم از زیر بار سنگین اقتصادی و حکومتی جهل و ظلم و جور آزاد شود و همگان در آزادی زندگی کنند. بهروز وثوقی سپس افسوده زمان ایدش فرا خواهد رسید که بچه ها و کودکان وطنش برای سیر کردن خود به جای سطل زباله در یخچال خانه دنبال غذا بگردند و به جای کارتون خوابی در رخت خواب بخوابند. پیام نوروزی آقای وثوقی در حالی در شبکه‌های مجازی بازتاب یافته که پایگاه خبری انتخاب در تهران به تازگی از مسئولان سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی خواسته بود زمینه بازگشت بهروز وثوقی به ایران را فراهم کنند. مصطفی فقیهی صاحب امتیاز این پایگاه خبری در نامه خود عیناً نوشته: متولیان محترم کشور، رسماً از بهروز وثوقی برای بازگشت به ایران دعوت کنید بدون بهره برداری سیاسی و به جای سیاسی کاری کمپین بازگشت بهروز را تشکیل دهید. آخر مگر چه کرده بهروز وثوقی که بازگشتش این اندازه با دلهره و تشویش همراست؟ و تفاوت او با سعید راد که این روزها فعالانه مشغول فعالیت در سینماست چیست؟ بگذارید بهروز وثوقی باقی مانده عمرش را در کشورش سپری کند. این نامه روز 24 اسفند در سایت خبری انتخاب منتشر شده و آقای فقیهی در جای جای نامه خود از بهروز وثوقی با القابی مانند اسطوره سالخورده جذاب چند نسل، بازیگر شهیر و القابی دیگر یاد کرده. در پایان این نامه بخشی از گفتگوی اخیر بهروز وثوقی با نشریه چلچراغ نیز آمده که این بازیگر سرشناس سینما درباره آرزوی بازگشت به ایران گفته: اگر بتواند به ایران بازگردد، اول بر سر مزار مادرش حاضر می شود و تا پایان عمر در ایران خواهد ماند. 2 پیش هم 100 تن از اهالی سینمای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بودند زمینه بازگشت بهروز وثوقی و دیگر هنرمندانی را که در پی وقوع انقلاب اسلامی ایران را ترک کرده‌اند فراهم کند. در این میان اما تاکنون حسن روحانی به این تقاضا پاسخی نداده. شهرام میریان، رادیو فردا.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو، یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
به گفته حسن نصرالله رئیس حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده حاضر است نفت ایران را در ازای دریافت لیره لبنانی با آن کشور بفروشد. این پیشنهاد غیر متعارف در شرایطی گزارش شده که لیره لبنانی بر اساس نرخ برابری با دلار هم اکنون از بی‌ارزش‌ترین ارزها در عرصه بین المللی به شمار می رود. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می دهد.
دبیر کل حزب الله لبنان در یک شبکه تلویزیونی این کشور گفت: ما می توانیم بدون استفاده از دلار از ایران مشتقات نفتی بخریم و با لیره پول آن را پرداخت کنیم. سید حسن نصرالله در این سخنان با بیان اینکه جمهوری اسلامی برای حل بحران سوخت در لبنان پیشنهاد خوبی داده است، افزود: اجرای پیشنهاد ایران از طریق دولت لبنان و بر اساس قوانین آن انجام خواهد شد. پیشنهاد جمهوری اسلامی برای فروش نفت ایران به لبنان در ازای لیره این کشور در شرایطی است که ارزش برابری لیره لبنان در مقابل دلار آمریکا تحت تأثیر ادامه بحران اقتصادی و سیاسی در این کشور به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. هر دلار آمریکا در مبادلات روز جمعه 29 اسفند 1399 در بازار غیر رسمی بیروت برابر با 12,000 لیره لبنان به فروش رفت. این در حالی است که از سال 1997 میلادی تا کنون نرخ رسمی برابری لیره لبنان در مقابل دلار حدود 1500 لیره بوده است. احمد علوی، استاد اقتصاد حوزه نفت در استکهلم سوئد، درباره این پیشنهاد جمهوری اسلامی به لبنان میگوید:
از اینجایی که لیره لبنان
یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان است در شرایط فعلی و دائما ارزش اون هم ازش کاسته میشه، طبیعی است که چنین معامله، یعنی فروش مشتقات نفتی به لبنان و گرفتن لیر به معنی صادرات مجانی این فراورده هاست لبنان، و البته میدانیم که این فراورده ها ارزش زیادی دارن، بازار بسیار بزرگ و همچنین داغی دارن این فراورده ها، این به این معناست که به هر حال این فراورده ها فروخته میشه به لبنان و حتی اگر بیش از نیاز لبنان باشه لبنان اینها رو تبدیل میکنه به دلار و اقتصاد خودش وارد میکنه و البته مجانی تمام میشه براش، ولی کن خب این پولی است که در لبنان میماند. در ازای اون لیر لبنانی که ارزش نداره به سیستم اقتصادی ایران میاد که کارآمد نیست، اصلا کارآمدی نداره، در هیچ جا پذیرفته نمیشه. و البته این مسئله جدیدی هم نیست، ایران در رابطش با سوریه و بقیه کشورهایی که گروه‌های نیابتی دارد چه معاملاتی رو انجام داد، یعنی نفت خام یا مشتقات رو به شکل مجانی یا با قیمت بسیار پایین عرضه کرده و در ازای اون یا چیزی رو نگرفته یا اگر پولی رو گرفته پولهایی بوده که ارزش چندانی نداشته. و این البته معاوضه نفت هست، دادن رانت نفتی به این کشورها و خرید در واقع این گروه‌های نیابتی است.
اگرچه شواهد موجود نشان می‌دهند که استفاده از نفت و ثروت ملی ایران برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی و بارها گفته شده دارد، اما مردم ایران در شرایط فعلی بیش از همیشه به درآمد حاصل از نفت خود نیازمندند. احمد علوی:
البته باید توجه داشت که این چنین معامله، یعنی فروش مشتقات نفتی یا فرض نفت خام به لبنان و دریافت لیر، دارای پیامدهای سیاسی هم هست، به این معنا که دست حزب الله را برای دخالت بیشتر در اقتصاد و سیاست لبنان باز میکنن و نفوذ حکومت ایران در اونجا را شدت میبخشه. چنین امری زمانی صورت میگیره که مردم ایران محرومن و بودجه سرانه کاهش پیدا میکنه، اقتصاد ایران در چنگ حال رکود هست و به هر حال حاکمیت ایران برای اینکه نقشی در منطقه داشته باشه، گروه‌های نیابتی خودش رو حفظ بکنه، حاضر است که مایحتاج مردم ایران رو تقدیم حزب الله و گروه‌های نیابتیش بکنه برای اینکه قدرت رو در اونجا داشته باشه. منتها مسئله‌ای که پیش میآید این است که به واقع این مشتقات به دولت یا حکومت یا مردم لبنان هدیه نمی‌شود، بلکه به حزب الله، برای اینکه حزب الله اقتدار پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه اقتدار حکومت ایران در این منطقه مرهون کمک‌هایی است که حاکمیت ایران از جیب مردم ایران به این گروه‌های نیابتی می‌کنه.
پیشنهاد صدور نفت در ازای لیر لبنان در شرایطی است که ارزش واحد پول لبنان به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و سیاسی این کشور بیش از 85% سقوط کرده است.
مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد نخست وزیر اسرائیل تغییرات قابل توجه در عرصه امنیتی و سیاسی خاورمیانه را نتیجه تقابل دو قدرت ایران و اسرائیل ذکر کرده است. مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، به رادیو فردا می‌گوید
منطقی که آقای نتانیاهو از اون استفاده کرده برای توضیح و توجیه بهبود روابط بین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس این هستش که اونها، یکی از دلایل مهمی که اونها به دنبال بهبود روابط با اسرائیل بودن این هستش که اونها هم احساس میکنن که تحت تهدید سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن و در منطقه خاورمیانه اسرائیل رو به عنوان یک شریک که منافع مشترکی داره با این کشورها در مورد ایران، اونها اسرائیل رو محسوب میکنن و این باعث شده که یکی از مهمترین متغیرهایی بوده که باعث شده که این کشورها به دنبال بهبود روابط با اسرائیل باشند.
اگر غیر از این وضعیت بود آقای جاودانفر، یعنی این جدال وجود نداشت، وضعیت چگونه میتونست باشه؟
به نظر من اگه مسئله ایران نبود احتمالش کمتر بود که این کشورها به دنبال بهبود روابط با اسرائیل باشن. احتمالش وجود داشت ولی کمتر بود، چون مسئله فلسطین تا حدی میتونه باعث جلوگیری بهبود روابط بشه، ولی به نظر میاد که واقعا این سیاست‌های جمهوری اسلامی که بعضی از مسئولان خود جمهوری اسلامی هم بهش اعتراض کردن، آقای علی مطهری اخیرا خودش گفتش که ما سیاست‌های ما باعث شده که شهرهای مثل بحرین و امارات متحده روابطشون با اسرائیل بهتر بشه. این مسئله جمهوری اسلامی واقعا میشه گفتش که یکی از مهمترین عوامل متحرک بوده برای اینکه روابط بین دو کشور، بین اسرائیل و این کشورها بهتر بشه.
مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 17:32 داریم تا نوروز جمشیدی و سال نوی خورشیدی. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره تعیین دستمزد سال 1400 در آخرین نشست شورای عالی کار است. پیش از آن بخش نخست اخبار را میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از بازنشستگان روز پنجشنبه در تهران، کرمان، خرم‌آباد، اردبیل، اهواز و عراق در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان تجمع کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در تهران شعارهایی دادند مانند فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، کارگر تهرانی، کارگران شهرستان، وحدتتان مبارک و سفره ما خالیه، وضع شما عالیه. تجمع کنندگان در عراق هم شعار دادند بازنشستگان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته هم در ادامه اعتراضهای خود در دست کم 17 شهر ایران، از جمله در شهرهای تهران، کرمان، شوش، شوشتر، مشهد، سنندج، کرمانشاه و رشت تجمع کرده بودند. از دیگر شهرهایی که بازنشستگان در آنها تجمع کردند، خرمشهر، اردبیل، اصفهان، عراق، اهواز، تبریز، یزد، کرج و خرم‌آباد بودند. تجمع کنندگان در اصفهان شعارهایی دادند که با هم می‌شنویم. در عراق هم یکی از تجمع کنندگان در سخنانی گفت: در اهواز هم شعارهایی داده شد که با هم میشنویم.
زمین اجتماعی خجالت خجالت،
زمین اجتماعی خجالت خجالت،
درمان رایگان حق مسلم ما،
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 معیشت منزلت حق مسلم ما،
معیشت منزلت.
یکی از سخنرانان هم در تجمع تهران گفت:
به قولی که دادید وفا کنید، قرار شد قبل از سال متناسب سازی انجام بشه و 1400 هم همچنان سازی انجام بشه.
و تجمع کنندگان در مشهد شعار دادند:
نه دارو نه درمان بی خاصیت سازمان
در شوش نیز یکی از سخنرانان گفت:
هر یک کلام پیاده شدنه همسانسازی دو سال ماست. چیزهای دیگه هم هست، خواستهای دیگه هم داریم، خواستهای دیگه هم، ولی این هم به مرور میتونه انجام بدیم. ولی کل حرف کل بازنشستگان صداقت یکی باید مسئولین به ما نشون بدن پیاده سازی همسانسازی تو اسفند ما باید حکمی زده بشه. ما کمتر از این رضایت نمیدیم بازنشستگان، یعنی درد برامون دوا نمیکنه.
کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن در ورامین برای سومین بار در سه هفته اخیر با انجام اعتصاب به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتراض کردند. پیشتر کارگران ریلی و خط و ابنیه فنی راه آهن در مناطق کرج، عراق و ورامین دوشنبه گذشته در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و پرداخت نشدن حدود 3 ماه دستمزد معوقه اعتصاب و تجمع کرده بودند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراضهای صنفی آنها را به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا در کرج کارگران شرکت تراورس در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود پس از پایان کار شرکت پیمانکاری در سال 1399 و واگذاری مدیریت به دولت اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته سایت اخبار روز کارگران خواستار برخورداری از بیمه درمانی، پرداخت معوقات مزدی، لغو قراردادهای موقت کار، تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری، بازگشت به کار کارگران اخراجی و حق تجمع و اعتراض هستند. در این حال 270 کارگر راه آهن عراق، نورآباد و مشک آباد که در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد ایدی و سنوات و بن اعتصاب کرده بودند از سوی شرکت پیمانکاری تهدید به اخراج شدند. شماری از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل دفتر نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی اهواز تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران بدون اشاره به جزئیات خواسته‌های آنان نوشت که این بازنشستگان شعارهای علیه مسئولان وزارت نفت دادند. تعدادی از کارکنان شرکت OICO در پالایشگاه 8 پارس جنوبی تجمع کردند. آنها نسبت به کسر حقوق، واریز نشدن بیمه، کیفیت پایین غذا، نداشتن سرویس حمل و نقل با کیفیت، تهدید و اخراج بعضی از همکارانشان اعتراض کردند. شماری از کارگران آبفای اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، مزایا، ایدی و حق بیمه خود برای 4 روز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران 2 دستمزد از سنوات سالیانه 99 و 98 ایدی و بن کارگران از سوی کارفرما پرداخت نشده است. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی به خبرگزاری ایلنا گفتند سال 99 به پایان رسید اما مسئولان به وعده های خود عمل نکردند. آنها اشاره کردند که قرار بود از فروردین 99 طرح طبقه بندی برای همه کارگران پیمانکاری نفت و گاز اجرا شود اما سال 99 به پایان رسید و خبری از اجرای آن نشد. به گفته این کارگران اجرای طرح طبقه بندی در کارگاه‌های پیمانکاری می‌تواند دریافتی کارگران متخصص را بالاتر ببرد و موجب شود که سابقه تخصص و مهارت شغلی کارگران به هدر نرود. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی با یادآوری وعده‌های بیژن زنگنه وزیر نفت و سایر مسئولان افزودند از بس وعده شنیدند خسته شدند. نه تنها طرح طبقه بندی اجرایی نشد بلکه امنیت شغلیشان نیز در معرض خطر قرار گرفته است. به نوشته ایلنا برخی از شرکت‌های پیمانکاری اعلام کرده‌اند که در آغاز سال جدید قرارداد برخی از نیروهای پیمانکاری خود را تمدید نمی‌کنند و همین مسئله موجب شده است که کارگران نگران باشند. مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس خواستار رسیدگی به مشکلات کارکنان حوزه صنعت نفت شد.
متاسفانه بعد از بلایی که بر سر صندوق بازنشستگی نفت به بهانه تغییر اساسنامه در آوردن و افراد غیر مسئول، افرادی که حتی یک روز سابقه فعالیت در این صنعت نداشتند رو وارد هیئت مدیره این صندوق کردند، اخیراً هم کمر به نابودی زیرساخت‌های مهم این صنعت که پیشران اقتصاد کشور هست، از جمله دانشگاه صنعت نفت و سایر مراکز پژوهشی و همچنین سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بستند.
اون نارضایتی و حجم بالای استرس در میان پرسنل صنعت نفت را در تاریخ این صنعت بی سابقه دانست و از مجلس، نهادهای امنیتی و نظارتی خواست به نارضایتی ها در مجموعه وزارت نفت ورود کنند. این چند روز حتما اخبار مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال 1400 را شنیده اید و اینکه حداقل دستمزد برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با احتساب برخی مزایا 4,200,000 تومان تعیین شد، آن هم برای کارگری با یک خانوار 3.3 نفره. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال 1400 به 2,650,000 تومان میرسد. پایه دستمزد کارگران در سال 99 1,912,000 تومان بوده است. به علاوه قرار است در سال 1400 بن کارگران به 600,000 تومان و کمک هزینه مسکن کارگران به 450,000 تومان افزایش یابد. البته افزایش حق مسکن کارگران مشروط به تصویب آن در هیئت دولت است. در نشست شورای عالی کار همچنین پایه سنوات برای کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه 140,000 تومان و حق اولاد نیز 345,000 تومان تعیین شد. تصمیم شورای عالی کار در شرایطی اتخاذ شد که پیشتر کمیته مزد همین شورا سبد معیشت ماهانه را حدود 6,900,000 تومان تعیین کرده بود. همچنین بانک مرکزی سبد معیشت ماهانه را 10,000,000 تومان اعلام کرده بود. به این ترتیب اگر رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ملاک بگیریم، بیش از 2 برابر حداقل دستمزد و مزایای یک کارگر با خانواده 3.3 نفره در سال 1400 خواهد بود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره مصوبه شورای عالی کار اشاره می‌کند.
حداقل دستمزد از نظر جهانی یه تعریفی داره. با حقوق ماهیانه فرق داره. الان خود دولت اینا تلاش میکنن مثلا حق مسکن و حق اولاد و یا چیزهای دیگر بیارن بهش اضافه بکنن. مرز بین حداقل دستمزد و حقوق ماهیانه رو بخوام به هم بریزن و در واقع آبو دارن گلالود میکنن که استفاده تبلیغاتی بکنن. حتی اگه ما به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که 4 تا بند داره بهش مراجعه بکنیم، اونجا حداقل دستمزد تعریف شده، یا به مقابل نامه 131 به 135 سازمان جهانی کار مراجعه بکنیم، اونجا تعریف شده و فرق حداقل دستمزد با حقوق ماهیانه کاملا معینه.
اما ببینیم ماده 41 قانون کار درباره افزایش حداقل دستمزد چه میگوید. دو تفسیر این ماده بر لزوم تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تاکید دارد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره نرخ تورم سالانه که سوی مرکز دولتی اعلام می شود عقیده دارد.
آیا این نرخ تورمی که در نظر گرفته شده یا قرار است بر اساس مقررات با اون نرخ تورم محاسبه بشه، نرخ دستمزدهای جدید، آیا اون نرخ تورم واقعی است که فرضاً کسانی که حقوق دستمزد میگیرن از اون در مقابل اون هستن اونو احساس میکنن، یا اینکه نه این نرخ تورمی است که بر اساس مرکز آمار ایران و بروی کاغذه، که این گزینه دوم محتمل تره، یعنی مقامات و اون کسانی که خوانده میشن به عنوان مجامع کارگری و کارفرمایی، اونها بر اساس نرخ تورم حداقلی که به روی کاغذ است به توافق رسیدن که دستمزدها رو بالا ببرن، اما این محل شایبه و پرسش های بسیار زیادی است.
پیش از این فعالان، گروه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به افزایش قیمت‌ها و سبد معیشت سال جاری خواستار تعیین 12,000,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1400 شده بودند. این در شرایطی است که نمایندگان کارفرمایان با اشاره به بالا بودن سهم دستمزد در هزینه‌های تولید می‌گفتند که امکان پرداخت دستمزد بالاتر آن ندارند. در مقابل فعالان کارگری به رقم 8% اعلام شده از سوی مرکز آمار در مورد سهم دستمزد در هزینه تولید استناد می‌کردند. نظر آقای نوایی را می‌پرسم.
یکی از سیاست دولت‌های جمهوری اسلامی ارزان نگه داشتن نیروی کار که در قدیما نظرشون بر این بود که با ارزان نگه داشتن نیروی کار میتونن سرمایه خارجی رو جلب بکنن. بعد که دیگه این بحران‌ها و تحریم اینا که اومد، میخوام بار تمام این بحران‌ها رو به دوش کارگران بذارم. از طرف دیگه کارفرمایان خصوصی که می‌دونیم سهم تهیه مواد اولیه با این تحریمات در قیمت کالا خیلی بالا رفته، قیمت حامل‌های انرژی خیلی بالا رفته، بهره‌های بانکی خیلی بالاست تو ایران، اونا سهم بالایی دارن. باز این که این سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا خیلی پایینه، اینا هم هی میخوان باز بارو بذارن روی کارگران و چون زورشون به دولت نمیرسه، همونطوری که سیاست های غلط جهانیش و سیاست های غلط اقتصادیش در داخل باعث اینا شده و اونا هم میخوان بارشونو بذارن سر کارگران. دومین مسئله ای که وجود داره، چقدر بالا میره مهم نیست، چند میلیون بالا میره مهم نیست، مسئله اینه که مزد واقعی کارگران چقدره، قدرت خرید کارگران حتی در حد آغاز سال میمونه، پاسخ منفیه.
در این شرایط معلوم نیست که کارگران و خانواده هایشان در سال 1400 چگونه باید از پس هزینه های زندگی برآیند. در این ارتباط مشتبه غمخوری رئیس هیئت امنای بنکداران مواد غذایی بازار بزرگ تهران اعلام کرد به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها حدود 90% تقاضا برای خرید گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی کاهش یافته است. او اضافه کرد کاهش تقاضا برای اقلامی مانند برنج، روغن، قند و چای نزدیک به 50% بوده است. روزنامه اعتماد هم چند روز پیش در گزارشی نوشت با محاسبه بسیار حداقلی هزینه خوراکی‌های ضروری با این هدف که فقط سوی تغذیه نگیریم، در مجموع مبلغ 3,300,000 تومان برای یک خانواده 3.3 نفره تمام می شود. اعتماد نوشت که هزینه های مسکن با توجه به اجاره خانه سر به فلک کشیده این روزها و همچنین هزینه های پوشاک، درمان و بهداشت، تحصیل فرزندان، حمل و نقل و ده‌ها مورد هزینه ضروری دیگر اگر محاسبه شوند رقم هزینه ماهانه را چند برابر می کند. در همین حال فیلمی از مصاحبه با شماری از خریداران و فروشندگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که بخشی از آن را می شنویم.
گوشت گرونیه، به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف می دادم، گفتم خدای من چی کار کنم، بچه هم می خوام بیام فردا شب، گوشت ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم،
خیلی گرونه، به خدا میریم خجالت می کشیم، حقوق که نداره میچی میریم میگیم مثلا اینقدر سخت کرده بده اینقدر، خودمون خجالت می کشیم.
گوشت که چاست کنم تو این چند وقته اصلا نوسانش خیلی بالا بوده، یعنی یه جوری بوده که ما که حالا مثلا تو این کار هستیم خودمونم مثلا توی خریدش به مشکل خوردیم، یعنی امروز میری یه قیمت، فردا میری یه قیمت. من خیلی مشتری داشتم میان میگن استخونه گوسفند، یعنی گلوگاهی که گوشتش برداشته شده، میان مثلا میگن از اون به ما بدید، یا خورده گوشت یا مثلا چربیه گرفته شده دور گوشت، یعنی انقدر مردم به مشکل خوردن که مثلا میاد طرف من تقاضای چنین چیزی رو میکنه، یا تو قسمت مرغ میان چربیه مرغ میخوان، بعد دنبالیشه مرغ میخوان.
از سوی دیگر توجه داشته باشیم که کارگران بسیار زیادی در ایران در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که شامل قانون کار نیستند. روزنامه آسیا در این مورد به وضعیت کارگران زیرزمینی اشاره کرده و نوشته است که بین 5 تا 6 میلیون کارگر زیرزمینی در سال 99 بین 800,000 تا 900,000 تومان حقوق دریافت می‌کردند. این را هم اشاره کنم که رقم مورد اشاره روزنامه اعتماد یعنی 3,300,000 تومان با توجه به هزینه‌های زندگی در پایان سال 99 تعیین شده و به احتمال فراوان در سال 1400 هزینه‌ها بیشتر خواهد بود. احمد علوی:
نرخ تورم در سال آینده بخصوص در مورد خورد و خوراک و هزینه مسکن بسیار بالاتر از اینا خواهد بود. بنابراین این تعیین دستمزدها در شرایط فعلی منطبق است با گذشته و نمیتونه جوابگوی افزایش هزینه های خانواده کارگری در سال آینده رو باشه.
در همین حال شماری از گروه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌ای از تصمیم شورای عالی کار انتقاد کردند. کارگران غیررسمی نفت با اعلام این که زندگی کارگران به بازی گرفته شده است، نوشتند که دیگر ادامه این وضعیت برای کارگران ممکن نیست و راهی جز اعتصاب سراسری برای پیگیری مطالباتشان نمانده است. گروه اتحاد بازنشستگان هم اعلام کرد که حداقل دستمزد و مزایای سال 1400 چیزی جز ادامه فقر، محرومیت و تهی‌دستی در بر نخواهد داشت. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر نوشت تنها راه باقی مانده برای مقابله با چنین وضعیتی گسترش هرچی بیشتر نهادهای کارگری و مردمی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نوشت طبقه کارگر و مزدبگیران ایران دیگر تاب تحمل این وضعیت فاجعه بار را ندارند و اجازه به فنا بردن زندگی و معیشت خانواده هایشون را هم به هیچ قدرتی نخواهند داد. علیرضا نوایی درباره شرایط و اعتراضات سال 1400 عقیده دارد.
مبارزات در سال آینده باز هم گسترش پیدا خواهد کرد، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. نهادهای مستقل کارگری تشتت و تفرقه رو بذارن کنار و شعارهایی رو مطرح بکنن که این مبارزات به همدیگه پیوند بخوره. به عنوان مثال، مثلا کارگران قرارداد موقت وقتی برای مزد برابر در مقابل کاری یکسان مبارزه میکنن، کارگرای رسمی صنعت نفت هم باید ازشون حمایت بکنه اگه خواهان افزایش دستمزد هستن. اگه سطح دستمزد اینا به سطح دستمزد کارگران رسمی برسه، اونجا میتونن مشترکاً برای افزایش دستمزد مبارزه بکنن.
بخش دوم اخبار را میشنوید. تهمینه شاوردی، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، اعلام کرد که آمار نشان می‌دهد در ایران 62% بیماران کرونایی که شغل خود را دست دادند زن هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم شاوردی با اشاره به اینکه سازمان‌ها به دلیل کاهش فروش کالا یا خدمات با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند، افزود عموماً زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در تیررس تعدیل یا همان اخراج قرار می‌گیرند که به نگرانی آنها دامن می‌زند. فرانک چالاک، فعال حقوق زنان در ایران، عقیده دارد.
وقتی در مورد آمار رسمی اشتغال صحبت میکنیم، مشخصا در مورد کسانی صحبت میکنیم که بیمه برای اونها رد شده، در صورتی که میدونیم که بخشهای پنهان بزرگی وجود دارن که در این آمار و ارقام نادیده گرفته شدن. به عنوان مثال، حدود 40% جمعیت کشور بخشهای روستایی و عشایری هستند که زنان در اونها فعال و شاغل هستند، اما هیچ آمار رسمی هم از اینکه چند نفر هستند، چه مدل کاری انجام میدن یا حتی چند ساعت کار در روز انجام میدن وجود نداره. یه بخش دیگری رو که زنان بیزینس های کوچک خانگی رو در فضای مجازی برای خودشون ایجاد کردن که ذیل آمار اشتغال به شمار نمیان. از طرف دیگه ما با یک مسئله دیگه مواجه هستیم و اون هم کارگاه های کوچک زیر 10 نفر هستند که اکثرا در این نوع از مشاغل زنان به اشتغال گرفته میشن که از قانون کار این کارگاه های کوچک تبعیت نمی کنن، به این معنا که بیمه برای افراد شاغل در این بخش رد نمیشه. به خاطر همین آمار و ارقام مشخصی از این کارگاه ها وجود نداره که چه تعداد زنان در این بخش ها فعال بودن و چه تعدادشون بیکار شدن.
خانم چالاک همچنین میگوید
اولا بحث تحریم ها در زنجیره تولید اختلال خیلی بزرگی رو ایجاد کرد که قسمت عمده بیکاری و تعدیل نیرو ناشی از اون بوده. از طرف دیگه حدود سال گذشته رو که پشت سر گذاشتیم، بحث کرونا مزید بر علت شده تا بنگاه های اقتصادی به حالت رکود در بیان و یا عملا غیر فعال بشن. بحث بنگاه‌های اقتصادی بزرگی هم که از طرف دولت و یا نهادهایی که به این بنگاه‌ها رانت‌هایی داده میشن تا مجبور باشن که حالا این بنگاه‌ها رو سرپا نگه دارن حتی اگر ضررده هم باشن، این هستش که با توجه به اینکه شرایطی که کشور در اون به سر میبره، در شرایطیه که امکان داره که در این بنگاه ها افرادی که مشغول به کار هستن اعتراضاتی رو ایجاد بکنه، اما در همین بنگاه های بزرگ هم شاهد بودیم که دست به تعدیل نیرو زدند و در تمام این مواردی که این بنگاه های اقتصادی تعدیل نیرو انجام دادن، با توجه به نگاه تبعیض‌آمیز جنسیتی که وجود داشته و اون نگاه مردسالارانه‌ای که همیشه نگاه کرده که مرد به عنوان نان‌آور و تأمین کننده معیشت خانواده فعال هستش، زنان رو در اولویت تعدیل نیرو قرار دادن. همه این موارد باعث شده که نگاه استراتژیک به بحث اشتغالزایی به محاق بره و اولین قشری هم که هدف صدمه بیکاری و عدم اشتغالزایی قرار می گیرن طبقه زنان بوده و هستن.
کشاورزان شرق اصفهان در تجمعی برای چندمین بار بر لزوم برخورداری از حقابه خود تاکید کردند. نماینده کشاورزان در سخنانی گفت
ما امسال مثل سالهای قبل با اقتدار، با انسجام ایستاده ایم و آبرو نمیگیریم.
حقابه را میگیریم.
حقابه را میگیریم. از سوی به گزارش خبرگزاری ایسنا ذبیح الله اعظمی نماینده مجلس از جیرفت و انبرآباد با اشاره به آنچه ورشکستگی کشاورزان جنوب استان کرمان به خاطر کاهش قیمت محصولاتشان نامید از دولت خواست ضمن افزایش میزان صادرات پیاز برای خرید تضمینی این محصول اقدام کند. او گفت کشاورزان جنوب شرق ایران و جنوب استان کرمان به دلیل کاهش شدید قیمت محصولاتشان در حال ورشکستگی هستند. در این حال فیلمی از اعتراض کشاورزان جنوب کرمان منتشر شده است که آنها محصولات خود را بر روی جاده می‌ریزند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.